صبح نگار جمعه خوش آمدید. بامداد روز 16 مرداد شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا، تابستان سال پنجم 1405. این تابستان هم از میان گذشته و حالا میتونیم بگیم روی سرازیری افتاده، اگرچه که دمای هوا در برخی نقاط ایران نشانی از فروکش کردن تابستان نداره. اهواز دمای هوای حداکثر 48 درجه رو تجربه خواهد کرد امروز. زاهدان دمای هوا تا 36 درجه خواهد بود. همینطور شیراز و اصفهان و سنندج، شهرهای مشهد، سمنان، رشت و تبریز دمای حداکثر 32 درجه سانتیگراد رو تجربه می‌کنند. اونطور که سازمان هواشناسی در ایران اعلام کرده، تا فردا شنبه در برخی ساعت‌ها در نیمه شمالی استان تهران به ویژه ارتفاعات شرقی بارش پراکنده گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی میشه. شانزده مرداد شاید روزی ویژه برای شما باشه. شاید تولدتونه که اگه هست تولدتون مبارک، یا شاید یادآور یک روز خاص در زندگیتون باشه، روزی خوب و شاید هم سخت. برای گروهی از نویسندگان و روشنفکران ایرانی این روز یادآور رخدادی تلخ و البته هولناکه. 30 سال پیش در چنین روزی راننده یک اتوبوس حامل چهره‌های مطرح فرهنگی ایران که در راه ارمنستان بودند، در دو تلاش نافرجام میخواست اتوبوس رو به دره بیاندازه که تصادف یا بخت و البته هوشیاری برخی سرنشینان مانع اون شد. ماجرایی که تا مدت‌ها به دلیل تهدید نهادهای امنیتی مسکوت مونده بود و امروز بخشی از پروژه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در پیوند با قتل‌های سیاسی دهه 70 که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف است شناخته میشه. در ایران امروز جمعه است و آخر هفته، اما جهان سیاست هم که متوقف نمیشه. در داخل و خارج از ایران هم فارغ از اینکه چه اتفاقی در شرق و غرب دنیا میفته، همه و تاکید میکنم همه گوش چشمی به یک آبراه استراتژیک دارند. تنگه هرمز، تنگه‌ای که میان ایران و عمان و موضوع جنگ و درگیری و صحبت و مذاکره و توافق. چرا این تنگه این چنین استراتژیک و مهمه که حالا همه چیز گویی به کناری رفته و معلق شده تا اول تکلیف هرمز مشخص بشه؟ جمشید زند در این باره برامون بیشتر میگه.
امضای قرارداد یک ساله انتقال نفت بین عراق و ترکیه زنجیره‌ای را که پس از بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران به تدریج شکل گرفته قوی تر کرد. پیش از جنگ خاورمیانه حدود 20% از نفت و مشتقات نفتی مورد نیاز بازارهای جهانی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و عمدتاً از طریق تنگه هرمز تأمین می شد. اما بسته شدن این آبراه حیاتی به مدت چند ماه صادرکنندگان و خریداران نفت را به فکر یافتن گزینه‌های امن‌تر انداخته است. بسیاری از دست‌اندرکاران بازار انرژی جهانی بر این باورند که حتی با بازگشایی کامل تنگه هرمز و برقراری ثبات نسبی در خاورمیانه، این آبراه حیاتی دیگر به وضعیت سابق خود باز نمی‌گردد و کشورهای عرب منطقه به تدریج گزینه‌هایی را انتخاب می‌کنند که در سال‌های آینده دسترسی آنها به بازارهای جهانی را تضمین می‌کند. با برقراری آتش‌بس موقت بین ایران و آمریکا و عبور برخی تانکرها از تنگه هرمز با کسب مجوز از ایران یا استفاده از مسیر معرفی شده از طرف عمان، در یکی دو ماه گذشته صادرات نفت از منطقه به 60% میزان قبل از جنگ رسیده است. در این میان عربستان، عراق و امارات متحده عربی گزینه‌های دیگر را برای صدور نفت در کوتاه مدت و بلند مدت انتخاب کردند. عراق پس از نخستین حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و مسدود شدن تنگه هرمز، بیش از 80% از صادرات نفت خود را از دست داد و درآمد آن از محل فروش نفت از 6 میلیارد دلار در ماه به 2 میلیارد دلار سقوط کرد. اما بغداد به تدریج توانست بخشی از نفت خود را از تنگه هرمز و راه‌های دیگری از جمله نقل و انتقال زمینی نفت به سوریه و ترکیه به بازارهای جهانی بفرستد. پیش از جنگ تولید روزانه نفت در عراق حدود 4 میلیون بشکه بود و به طور متوسط روزانه 3.5 میلیون بشکه از آن به کشورهای مختلف صادر می شد. عراق اخیراً قراردادی یک ساله با ترکیه امضا کرد که بر اساس آن صادرات نفت از اقلیم کردستان به ویژه کرکوک به بندر جیهان ترکیه از حجم 170 هزار بشکه‌ای کنونی به 750 هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد. ظرفیت این خط لوله انتقال 1.5 میلیون بشکه نفت در روز است. پروژه دیگری که در دست بررسی است احداث خط لوله‌ای از بندر بصره به حدیثه در عراق و از آنجا بندر جیهان ترکیه و بندر بانیاس سوریه است. مذاکرات عراق و سوریه درباره این پروژه به مراحل نهایی رسیده و احتمالاً بخشی از این خط لوله تا 3 سال دیگر راه اندازی می شود. عربستان هم که پیش از جنگ بزرگترین صادرکننده نفت جهان بود، با افزایش ظرفیت صدور نفت از بندر ینبو و از طریق دریای سرخ و تنگه باب المندب تا پیش از حملات حوثی‌های یمن، روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت روانه بازارهای جهانی می کرد. حوثی‌های یمن به تانکرهایی که حامل نفت عربستان به مقصد چین هستند اجازه می دهند از تنگه باب المندب عبور کنند و این موضوع به صادرات نفت عربستان کمک می کند. امارات متحده عربی نیز با استفاده از تأسیسات خود در بندر فجیره و بدون نیاز به گذر از تنگه هرمز بخش بزرگی از نفت خود را از خلیج فارس خارج می کند. برخی از این گزینه ها گرچه با بسته شدن تنگه هرمز به اولویت فوری کشورهای صادرکننده نفت تبدیل شدند، ولی امضای تفاهم نامه ها و قراردادهای مختلف برای خارج کردن نفت از منطقه بدون نیاز به عبور از تنگه های هرمز و باب المندب بیانگر روی آوردن کشورهای عرب منطقه به گزینه های جدید و طولانی مدت است. در این میان ایران همچنان با محاصره دریایی بنادرش و تحریم‌های نفتی از طرف آمریکا روبروست و از اتکای آن به تنگه هرمز برای صدور نفت کاسته نشده است.
جمشید زند گزارش می‌داد. آیا هیچ وقت روی آب‌های خلیج فارس بودین؟ تنگه هرمز رو از نزدیک دیدین یا خاطره‌ای ازش دارین؟ می‌تونید به ما از تنگه هرمز و سواحل جنوبی ایران بگین؟
اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
چند هفته پس از جنگ، مدارای موقت با زنان بدون حجاب اجباری جای خود رو به نشانه‌های بازگشت برخورد داده. از تذکر در خیابان تا پلمب شدن کافه‌ها. برخوردهایی که دوباره شکاف بر سر حجاب، سبک زندگی و حدود مداخله حکومت در زندگی روزمره را به صحنه آورده. در این باره بیشتر از وحید پوراستاد بشنوید.
در روزهای جنگ زنانی بدون حجاب در تجمعهای خیابانی حضور داشتند. رسانه‌های رسمی با آنها گفتگو می‌کردند و تصاویرشان را نشان می‌دادند، اما در روزها و هفته‌های اخیر نشانه‌های بازگشت برخورد با زنان بدون حجاب دوباره دیده می‌شود. از انتشار تصاویر مأموران و تذکر به زنان در گیلان تا پلمپ کافه‌ها و کسب و کارها در تهران، مشهد، کرمان و دیگر شهرهای ایران. نیروی انتظامی گیلان ویدئویی از زنی با روسری و مانتو در کنار ون پلیس منتشر کرده که میگوید هیچ کس موافق این نوع پوشش نیست و امیدوار است که تذکرات بیشتر شود.
واقعا از این وضعیت سطح شهر ما اصلا راضی نیستم. من دختر بزرگ دارم، واقعا احساس امنیتی میکنم توی شهر. هر جا میره یه تعداد به این شکل با این سر و وضع هستن، واقعا بدآموزی. چهره شهر اصلا عوض شده، فش شده.
فشار سیاسی برای برخورد با بی‌حجابی نیز ادامه دارد. محمد تقی نقدعلی نماینده تندرو و اصولگرای مجلس وضعیت حجاب را برهنگی و فحشای علنی توصیف کرده و گفته علیرضا سلیمی نماینده دیگر مجلس به او گفته پس از حضور در برخی جلسات به خانه می‌رود و از درد بی‌حجابی گریه می‌کند.
وضعیت برهنگی و فحشای علنی تو جامعه ما می‌بینید چه شکلیه. همین الان با آقای سلیمی من صحبت می‌کردم، می‌فهمم محرم جلسه ایران بعد میام داخل منزل گریه میکنن.
برخوردهای تازه یک تناقض را برجسته کردند. تفاوت رفتار با زنان بدون حجاب در دوره جنگ و پس از آن. چندی قبل آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی از استادان حوزه علمی قم گفته بود الان در این شرایط که اساس اسلام و انقلاب در خطر است، نباید بین افراد حاضر در میدان تفکیک کنیم و بگوییم در این جهاد حضور که شبها برپا می شود، بانوان با حجاب بیایند و کسی که حجاب درستی ندارد نیاید. در این میان برخی مداها نیز در میدانها و خیابانها در حمایت از زنان بدون حجاب حرف می زدند. صدای یک مداح در شیراز در تجمعهای خیابانی حامیان حکومت.
کسی که چادری تاج سرمونه، تاج سرمونه و مثل خواهرمونه، کم حجابی هم که اومده میونه میدون، نور چشممون و دختر کشورمونه.
همین تناقض میان رفتار با حجاب در روزهای جنگ و خیابانها و برخورد امروز با کافه ها موضوع سوال خبرنگاری از مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران شد. او پرسید چرا در زمان جنگ از زنان بدون حجاب در تجمعهای خیابانی استقبال می شد اما همان نوع پوشش در کافه ها با برخورد روبرو می شود. پاسخ چمران کوتاه بود.
وقتی خیلی کافه میشه.
کافه ها اکنون یکی از مهمترین نقاط برخورد با حجابند. در روزهای اخیر گزارش‌های از پلمپ واحدایی در تهران، مشهد، زنجان، آباده و دیگر شهرها منتشر شده. پیشتر نیز چندین کافه در خیابان‌های صنایعی و ایران شهر تهران و شماری از کافه‌های اکباتان پلمپ شده بودند. شماری از صاحبان کافه‌ها در مشهد به روزنامه شرق گفتند اگرچه تخلفات بهداشتی یا صنفی علت رسمی عنوان شده، حساسیت اصلی متوجهی پوشش مشتریان، موسیقی و جمع شدن جوانان در کافه بوده است. صدای مدیر یک کافه در زنجان درباره دلیل پلم شدن کافش.
تا اطلاع ثانوی کافه به علت عدم رعایت حجاب از سمت اداره محترم اماکن پلم شده.
یک زن به نام عطیه حدود 40 ساله درباره بسته شدن کافه نزدیک محل زندگیش در مشهد به روزنامه شرق گفته تنها تفریحی که بعد از جنگ وسع امان با آن میرسد همین کافه رفتن است. تقریبا بقیه تفریحات مثل سفر رفتن، رستوران رفتن، پیکنیک رفتن و دور همیهای دوستانه از برنامه زندگی امان حذف شده و حالا انگار همین دلخوشی کوچک را از دست داده ایم. اما کشمکش بر سر حجاب فقط میان حکومت و زنانی که حجاب اجباری را کنار گذاشتند جریان ندارد. دو زن محجبه حاضر در تجمعهای میدان انقلاب در گفتگو با وبسایت انصاف نیوز از احساس ترس شدن در سوی مقابل گفتند. زهرا یکی از این زنان است که میگوید بخشی از کسانی که اهل کافه رفتن هستند تجمع کنندگان شبانه میدان انقلاب را مسخره میکنند و انتظار داشته آنها نیز برای آنچه تأمین امنیت کشور میخواند به تجمعها بیایند. فریبا زن محجبه دیگری در گفتگو با انصاف نیوز تجربه شخصی تری روایت میکند. او گفته در یک کافه محترمانه از او خواستن بیرون برود و تاکید کرده مسئلهش حجاب زنان دیگر نبوده بلکه خودش در آن محیط احساس پذیرفته نشدن کرده است.
پس من از اونجا مؤدبانه بیرون کردم.
این دو روایت سوی دیگری از مسئله را نشان میدن. مناقشه‌ای که از اجبار حکومتی بر سر پوشش آغاز شده در بخشی از جامعه به احساس متقابل طرد شدن نیز رسیده است. کافه فقط محل نوشیدن قهوه نیست، محل معاشرت مختلط، کار، موسیقی، گفتگو و حضور نسلی است که بخشی از تغییرات فرهنگی ایران را میتوان در زندگی روزمره‌اش دید.
وحید پوراستاد گزارش میداد.
شما میتوانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
سری هم بزنیم به خبری در منطقه خاورمیانه. سه گروه حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه گفتند که کشته شدن یک خبرنگار لبنانی در حمله اسرائیل به جنوب لبنان حدود 3 ماه پیش باید به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار بگیره. اسرائیل پیشتر هم به کشتن شماری از روزنامه‌نگاران در غزه متهم شده بود. ارتش اسرائیل گفته که آزادی مطبوعات و حفظ امنیت روزنامه‌نگاران بخشی از مؤلفه‌های اول دموکراسی اسرائیله. در این باره از گلناز اسفندیاری بیشتر بشنوید.
گروه‌های حقوق بشری روز پنجشنبه اعلام کردند که حمله اسرائیل به جنوب لبنان که اوایل سال جاری به کشته شدن امل خلیل خبرنگار لبنانی و زخمی شدن یک روزنامه‌نگار دیگر انجامید ظاهراً مصداق جنایت جنگی است. این حمله در 22 آوریل چند روز پس از اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله در روستای التیری رخ داد. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در این حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. امل خلیل خبرنگار 42 ساله روزنامه لبنانی الاخبار و زینب فرج فیلمبردار آزاد پس از آنکه اسرائیل خودرویی را که از مقابل آنها عبور می‌کرد هدف قرار داد در ساختمانی پناه گرفتند. اندکی بعد همان ساختمان نیز هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. فرج جان سالم به در برد، اما مقام‌های لبنانی ارتش اسرائیل را متهم کردند که در حالی که خلیل هنوز زنده بود با جلوگیری از دسترسی نیروهای امدادی روند نجات او را مختل کرده است. دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و سازمان لبنانی دستور کار قانونی The Legal Agenda روز پنجشنبه نتایج تحقیقات جداگانه خود درباره این حمله را منتشر کردند. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که حملات اسرائیل ظاهراً شامل حملات عمدی به غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی بوده و از این رو میتواند مصداق جنایت جنگی باشد. عفو بین الملل نیز حمله مستقیم به غیر نظامیان را محکوم کرد و خواستار بررسی آن به عنوان یک جنایت جنگی شد. هر دو سازمان تأکید کردند که ارتش اسرائیل می دانست یا باید می دانست این دو زن غیر نظامی هستند و افزودند که پهپادهای اسرائیلی هنگام وقوع حمله در منطقه حضور داشتند. سازمان دستور کار قانونی نیز اعلام کرد تحقیقاتش نشان می دهد اقدامات ارتش اسرائیل جنایت جنگی و نقض فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه بوده است. ارتش اسرائیل در آن زمان اعلام کرد که خودرویی را هدف قرار داده که از یک تأسیسات نظامی مورد استفاده حزب الله خارج شده بود و افزود که در ادامه ساختمانی که افراد به آن گریخته بودند نیز هدف قرار گرفت. ارتش اسرائیل همچنین ادعای جلوگیری از دسترسی نیروهای امدادی به آن محل را رد کرد. عفو بین الملل گفت ارتش اسرائیل به این سازمان اطلاع داده که این حادثه تحت بررسی اولیه قرار گرفته و درس‌های لازم از آن گرفته شده است. اسرائیل همچنین اعلام کرد که از هر گونه آسیبی که به روزنامه‌نگاران وارد شده متأسف است. امل خلیل از خبرنگاران با سابقه روزنامه الاخبار بود و از جنوب لبنان گزارش تهیه می کرد. بر اساس آمار کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران CPJ از اکتبر 2023 تا کنون 15 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در لبنان در حملات اسرائیل کشته شدند. هبا مرائف مدیر منطقه عفو بین الملل گفت مسئولیت نیروهای اسرائیلی از پاسخگویی در قبال کشتن روزنامه‌نگاران و دیگر غیر نظامیان در لبنان طی سالهای اخیر به ارتش اسرائیل اجازه داده است حملات هوایی غیرقانونی خود از جمله حملات مستقیم به غیر نظامیان را ادامه دهد. واکنش اسرائیل در این خصوص منتشر نشده است.
خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
سری هم به جهان ورزش بزنیم. از دنیای فوتبال بگیم که بالاترین مقام مرتبط با این رشته این روزها و پس از یک جام جهانی پرحاشیه یکی از سخت‌ترین دوران مدیریت فیفا رو سپری می‌کنه. جانی اینفانتینو ساعتی پس از اون که فیفا اعلام کرد جانی اینفانتینو به کار خود ادامه میده و همچنان از حمایت کامل این نهاد برخورداره، یوفا اعلام کرد که تحریم جام جهانی توسط اروپا همچنان پابرجاست. اینفانتینو بیش از یک هفته است که پس از طرح جنجالی فروش سهام یک شرکت برای اداره جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی تحت فشار قرار داره. از کوروش بازیار، مدرس و کارشناس فوتبال در آلمان در این زمینه بیشتر بشنوید.
ما فعلا بایستی منتظر تصمیمات بعدی فیفا باشیم با توجه به اپوزیسیونی که اینفانتینو در داخل خود فیفا داره و در کنفدراسیون ها به خصوص 55 عضوی که متحد شدن در یوفا و اعضای کنکاکاف. اون جلسه یا شورای عالی فیفا متشکل است از خود رئیس فیفا، 8 نایب رئیسش و 28 عضو منتخب فدراسیون‌های مختلف دنیا. بنابراین وقتی بخوایم نگاه کنیم می‌بینیم که اپوزیسیون همچنان در این شورایی که دیروز تشکیل شده اون نفوذ نداشته. کسانی هستن که نزدیک‌تر هستن به خود اینفانتینو، بنابراین باید فعلا صبر کنیم ببینیم چه صداهای مخالفی از درون فیفا میاد و این عذرخواهی رو چگونه میبینه. خود اینفانتینو گفته من 14 آگست یک کنگره دارم در مراکش برای 64 تیمی شدن جام جهانی بعدی، بنابراین صداهای مخالف بیشتر و بیشتر در روزهای آینده از این ابقای موقت اینفانتینو ما خواهیم شنید. دارم کوتاه به کارهای سیاه و سفید اینفانتینو نگاه کنم. سفرهای متعددی داشته، بیش از 3 دور کره زمین فقط در جریان جام جهانی 2026 آمریکا سفر کرده آقای اینفانتینو در طول 40 روز. میره سفر میکنه، یه نمونه به کشور خودمون سفر کرد سر قتل حکومتی سحر خدایاری دختر آبی و پاش رو رگ گردن حسن روحانی در فرودگاه مهرآباد گذاشت. حسن روحانی به دیدار اینفانتینو در مهرآباد رفت و ازش تعهد گرفت که دختران به استادیوم برند. در دیدارش با ابراهیم رئیسی مرحوم در نیویورک دو بار حتی یه توپ فوتبال هم بهش هدیه داد، ازش خواست این موزل آبروی کردن فیفا رو از بین ببره. از طرف فده 48 تیمی رو داره به 64 تیمی ارتقا میده. جام جهانی زنان گذشته بیش از 152 میلیون جواز زنان رو اضافه کرد. از طرفی میاد جام جهانی زیر 17 سال رو هر سال برگزار میکنه، خوبه برای پیشرفت فوتبال پایه دنیا، اما میزبانی رو 5 سال متوالی میاد به قطر میده، 2025 تا 2030. پیشرفت فوتبال به میزبانی مسابقات بزرگه و این رو نباید از دنیا بگیره. میاد اینفانتینو این کارو میکنه. در حل بحران ها هم ید طولایی داره. در جریان 2026 ایران و آمریکا در حال جنگ بودن، با دادن جایزه صلح فیفا به ترامپ، ترامپ رو کاری کرد که از میزبانی ایران تفره نره و رفت در کمپ تیم ملی ایران دیدار کرد باشون. اینا چیزایی نیست که ما بخوایم ازش از این طرف هم اومده دنبال فروش فیفاست که دیدیم صاحبان فوتبال دنیا اروپا هستن، هر چند برند فوتبال در ید فیفا باشه اومدن مقابلش ایستادن. فکر نمی کنم ازش بگذرن و این مشکلاتی که خودش ایجاد کرده علارغم پولسازی، علارغم پشتوانه ارزی بزرگی که برای فیفا ایجاد کرده، اما با توجه به این فشاری که روش هست من فکر نمی کنم که یوفا و کشورهای اروپایی از این خبط بزرگ آقای اینفانتینو بگذرن.
و با حاشیه‌های جانی اینفانتینو که به نظر نمیرسه به این زودی ها هم به پایان برسه، ما به پایان این صبح نگار میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. جمعه آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.